أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب آخرین بحثی که با دوستان داشتیم در زمینه نظام جامع استنباط، اگر کسی به ما گزارشی بده لطف کنه ممنون میشه. روی کلید واژه اگر یادتونه یه مقدار صحبت شد که این تداخل استنباط مقسمی با استنباط قسمی یه بحث اون داشتیم. حالا امکان برای حل این مشکل به پیشنهاد تغییر واژه، مثلا به جای استنباط بگیم استخراج حکم، یا بگیم کشف، نظام کشف احکام الهی مثلا. حالا این خیلی ما رو دور میکنه از کلید واژه های متعارف. ما یک دو تا کلید واژه داریم که متعارف، یکی اجتهاده، یکی استنباطه. یکی هم که اضافه کردیم بحث تفقه در دین، مثلا نظام تفقه در دین که بتونه به هر سه هدف اشراف داشته باشه. هم از آسیب های کلمه اجتهاد، ما کلیه آنچه که در فهم دین اعم از احکام فردی، احکام اجتماعی، نظریه و نظام ها قابل طرح هستند و یکی هم از نکات مهمی که دنبالش بودیم این که ما بگیم یک سازوکار میخواد تفقه در دین، این سازوکار یک نظامی باید داشته و نظاممند باید باشه، نظاممندی روش تفقه در دین. این نظاممندی را ما باید مورد توجه قرار بدیم، جایی که برخوردمون با این بحث تفقه با برخورد جزئی یا جزنگرانه، یک بعدی و محدود به یک سطح از تفقه در دین نباشه. لذا میتونیم بگیم نظام تفقه در دین یا نظام فهم صحیح دین. تعبیرهایی که میشه مطرح کرد گوناگونن، ولی کلید واژه هایی که مستعمل هستن، یکی تفقه در خود آیات و روایات اومده و یکی هم استنباط که در متن آیه شریفه لعلمه الذین یستنبطونه منهم آمده. پس در قرآن هر دو واژه اومده، هم یتفقه اومده و هم خود ماده فقه به طور مکرر آمده. ما القوم لا یکادون یفقهون حدیثا و استنباط هم اومده. یعنی از کلید واژه های مطرح در قرآن استفاده کنیم بهتره تا یک کلید واژه ابداعی و جدیدی که ممکنه خالی از آسیب نباشه، که آسیباش هم اشاره کردیم. خب پس در هر صورت ما دنبال یک نظامی هستیم که ما را در فهم دین کمک کنه و ما را به فهم صحیح و مطلوب دین برسونه. خب در فهم صحیح و مطلوب دین ما هدفمون رسیدن به اون احکام الهیه و این احکام همون احکام اولیه است، احکام واقعیه است. احکام ظاهریه که در طول احکام واقعی است، اینها به تعبیر فقهای وظائف عملیه است، و وظایف عملی را با احکام قاطی نکردن، لذا بین دو اصطلاح تفاوت قائل شدن، بین بله اماره و اصل عملی یا اصل اجتهادی و اصل فقاهتی، که در اونجا دنبال این هستن که ما برای خروج از بلا تکلیفی ناچاریم یک خروج از بلا تکلیفی ناچاریم یک اصل عملی یا یک قاعده ای را مد نظر قرار بدیم و از بلا تکلیفی بیرون بیاییم. به همه خاطر بعضی تشکیل اصول عملی ای را وارد علم اصول یا وارد احکام الهی مثل حکم الهی ثانوی، مثل حکم استراری، که این هم حکمی است، یعنی خداوند برای حالت استرار قرار داده، حالا هم برای زمان فقدان نفس هم خداوند یک چنین اصلی را قرار داده. لذا حکم واقعی را نمیشه از احکام ظاهری به دست آورد. حالا اصولیون به لحاظ این که برای مکلف میخوان تکلیف مکلف را روشن کنند، خب ناگزیر شدن و ناچار شدن که اصول عملیه را هم وارد این حوزه استحفاظی دن. هرچند قدما اینها را جزو ادله عقلیه قرار داده بودند، ولی با تنقیح و تدقیقی که شیخ اعظم انجام داده بود نسبت به ادله فقاهتیه و ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه را برای امارات اصطلاح به کار برد و برای اصول عملی ادله فقاهتیه را مطرح کردن. حالا جای بحث هم خواهد بود چرا این اصطلاح به کار برده، مهم این که اینا را از هم جدا کرد و با جدا کردن اینها این امتیاز را از آن خود کرد که ما میان ادله اجتهادی یا ادله محرزه به تعبیر شهید صدر، ادله محرزه را جدا کرد از اصول عملیه و ما در قرآن و سنت دنبال این ادله محرزه باید بگردیم. اما برای اصول عملیه درست ما از قرآن و سنت استفاده میکنیم، اما اینا حکمشون حکم قواعد فقهی هست و در موارد نیاز مورد توجه و تصفیق قرار میگیرن. خب این یک دورنمایی بود از کلیه مباحثی که در اصول فقه متعارف آمده بود. حالا ما دنبال این هستیم که کلیه احکام الهی واقعی را به دست بیاریم و بر اساس آنچه که در کتاب و سنت اومده یک گام بالاتر حرکت کنیم، و اون این است که ما بیاییم نظام‌های فقهی، یعنی نظام اجتماعی، نظام سیاسی، قضایی، نظام جنایی، همه اینها را ما بتوانیم از کتاب و سنت تحصیل کنیم و برای دستیابی به این نظام ها ما ناگزیر بودیم یا ناگزیریم که نظریه اسلامی را در هر یک از این نظام ها به دست بیاریم، که در اون نظریه گفتیم اونی که بر حسب اصطلاح بنده الان روی نظریه دارم حرکت میکنم، شاید دیگران چنین تعریفی برای نظریه نداشته باشند، یک نظریه فقهی عهده‌دار اون چرایی مطرح درباره یک نظام هست. اگر بگیم نظام اقتصادی، فلسفه نظام اقتصادی یا چرایی این نظام، چرایی این نظام اقتصادی را باید بیان کنه، در حالی که در نظام اقتصادی ما چه بود و در دیگر مجموعه قوانینی که ما را در مقام عمل هدایت کنه و به ما راهکار بده که ما برای رسیدن به فلسفه این اقتصاد و نظام اقتصادی ما چه قوانینی رو باید مد نظر قرار بدیم و اونا رو عمل کنیم تا اون چرا یا اون هدفی که در نظریه مطرحه و یا ممکنه این تعریف یا این نگاه به نظریه رو نداشته باشه. یعنی اونی که ما از بحثای شهید صدر به دست آوردیم به عنوان یک دستاورد خیلی مهم برای تفرقه میان نظریه و نظام به این نکته رسیدیم که ما از سه سؤالی که در هر مطلبی برای ما مطرحه، چیستی، چرایی، چگونگی، دو سؤال اول رو اگر پاسخ بدیم ما به یک نظریه دست میابیم. مثال نظام خانواده، چرایی خانواده و چرایی نظام خانواده که این دو تا سؤال هست به هم هم مرتبط هستن، چون چرایی دو تا سؤال هست به هم هم مرتبط هستن، چون چرایی نظام خانواده مبتنی است بر چرایی خانواده. خب ما دو تا چرا اینجا داریم و برای این دو سؤال راجع به خانواده، یعنی نگاه اسلام به خانواده، یکی نگاه اسلام به نظام خانواده، اینا را از هم تفکیک کردیم. حالا میاییم میگیم نظام خانواده چگونه نظامیست. خب این چگونه نظامیست، باز اینجا میتوانید شما یک پاسخ اجمالی و کلان بدید که ناظر به مقام عمل و ناظر به مقام تطبیق هست. بگید این نظام یک نظامی است واقعی، نظامی است که جامعه، نظامی است که فطرت انسان را در نظر میگیره، نظامی است که کلیه نیازهای این کانون اجتماعی که خانواده است اون رو در نظر گرفته، به همه ابعاد توجه کرده و همه اجزا و ابعاد او با هم هماهنگ حرکت میکنن در تأمین سعادت خانواده، اون هدفی که برای ایجاد خانواده در عالم تکوین در نظر گرفته شده بود. این جواب اجمالیه. اما چگونه این همه این ویژگی ها در این نظام جمعن؟ خب اینجا باید وارد بحث تفصیلی بشه. گفتیم یکی از کتاب هایی که در اینجا میتونه مفید باشه نظام حقوق زن شهید مطهری مثلا میتونه از کتابای خوب باشه، هرچند به نام نظام خانواده نیست ولی نظام حقوق زن، یعنی با محوریت زن ایشون بحث را کرده، ولی چون روی کردش و نگاهش به خانواده بود ما میتوانیم اون را هم به عنوان یک گام در طراحی یا در کشف نظام خانواده یا در کشف نظام خانواده تلقیش کنیم. همینطور در کتاب شناخت اسلام بهشتی و با هنر که با هم اینا این کار را کردن قبل از انقلاب این کتاب چاپ شد، یک بخشی از این کتاب تحت عنوان خانواده و نظام خانواده یا احکام خانواده یا نظام خانواده است که این هم یک نگاه کلی و اجمالی به نظام خانواده است و سعی کرده اون مباحث نکاح و طلاق و وصایا و سایر بحث‌های مرتبط به خانواده را در کنار هم ببینه. این یکی از کارهای باز خوب و قابل توجهه که میتونه یک محوریتی باشه براش در بحث‌های نظام خانواده. یکی از بحث‌هایی که مثلا که منابعی که در بحث نظام خانواده هم قابل استفاده است که حالا تو نظام خانواده خواهیم گفت، اما الان به مناسبت میگم، چیزی تحت عنوان میثاق الاسره. میثاق الاسره مجموعه از علمای اهل سنت زحمت کشیدن و این را به صورت یک مجموعه مواد قانونی در آوردن از تشکیل تا انحلال، همه در حدود 167 ماده قانونی تنظیم کردن و اون حد اقلهای نظام خانواده رو درش در نظر گرفتن. خب اینا ناظر به مرحله عمله، یعنی مرحله تطبیق، یعنی شما راحت میتوانید اینها را با آموزش به میدان عمل بیارید. چرا؟ چون قوانینی است که قوانین رفتاریه، ولی قوانین رفتاری است که توجهش به کل کانون خانواده است. گفتیم این یکی از امتیازهای فقه خانواده همین. خب پس تا اینجا ما حالا برگردیم دنبال بحث اصطلاح شناسی و واژه شناسی نظام استنباط یا نظام جامعه. پس تا اینجا ما حالا برگردیم دنبال بحث اصطلاح شناسی و واژه شناسی نظام استنباط یا نظام جامعه استنباط بودیم. خب حالا بعد از این مرحله ما به چه چیزهایی نیاز داریم؟ علیکم السلام. حالا که یک آشنایی کلی با این منظومه مربوط به استنباط پیدا کردیم و کلید واژه ها را هم جستجو کردیم و تا حدودی تفاوت این کلید واژه ها را فهمیدیم، الان ما راحت تر می توانیم برای این نظام استنباط یا نظام تفقه در دین می توانیم طبقه بندی کنیم بحث های مطرح در اینجا. گفتیم سه تا سوال داریم دیگه راجع به استنباط یا اجتهاد یا تفقه در دین. یکی ماهیتش، یکی علتش، یکی کیفیت. خب برای تفقه در دین یا استنباط یا اجتهاد، اگر سوال شود از ما اجتهاد چیست، خب الان شما باید بتونید جواب بدید این سوال رو بعد از بیان مفاهیمی که برای این کلید واژه ها گفتیم. کی میتونه جواب بده سوال اول رو تا بریم دنبال سوال دوم؟ اجتهاد چیست؟ یکی اجتهاد چرا، یکی چگونه. اجتهاد چیست را با توضیحاتی که دادیم باید الان شما بتونید بین آره این کلید واژه اجتهاد که اون اجتهادی که میتونید هم حتی این کارو بکنید، بگید اجتهاد نزد کی؟ اجتهاد به اصطلاح ما علمای شیعه یا اجتهاد به اون معنای عامی که در غیر شیعه هم مطرح مثلا، اینها رو میتونید از هم جدا بدید. بگید خیلی خوب، اجتهاد هرچند که خود واژه اجتهاد خالی از اشکال و آسیب نیست، ولی علمای ما اومدن با چشم پوشی از اون آسیب سعی کردن یک مکملی و یه متممی برای این واژه اجتهاد در نظر گرفتن، به گونه ای که در مفهوم اجتهاد هرچند چیزی نمیشه تزریق کرد، ولی به لحاظ اون واقعیت خارجی و اون مبانی و حجج شرعی که ما داریم میگوییم اجتهاد یعنی بذل الوسع لتحصیل العلم بالحکم الشرعی او لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی. خب اگر اینجور شد دیگه خب بستگی داره که حجت رو چی بدونیم، که حالا این حجت باز در اهل سنت ممکنه بگه قیاس حجته، بر مبنای خودش این تفسیر قابل قبوله، برای ما هم قابل قبوله. به عبارت دیگر یک کلید واژه آوردیم که این کلید واژه با مبانی مختلف سازگاره و علل مبنا. اما اگر گفتیم تحصیل علم بالحکم شرعی، خب خیلی از جاها ما علم بالحکم شرعی پیدا نمی کنیم و این خیلی محدود میکنه دایره اجتهاد. اگر گفتید تحصیل ظن بالحکم شرعی که اون تعریف اصلی همین بود، شاید از غزالی این تعریف بود، به تحصیل ظن بالحکم شرعی و مرادشون از ظن ظنی که حجت یا اعم از حجت، باز در اینجا مبانی کار خودشونه میتونن بکنن. بنابراین در تعریف اجتهاد میشود کلمه اجتهاد را با همه اشکالاتی که داره اون رو مطرح کرد که الان هم مطرحه، و برای این اجتهاد ما داربستی و حدود و ثغوری در نظر بگیریم که متناسب با مبانی ما باشه. این نسبت به سؤال اول که اجتهاد چیست یا تفقه تفقه در دین، یا بگیم فقاهت دین چیست؟ فقاهت دین یا فقه الدین. فقه الدین چیه؟ باید اینو معنا کنیم تا بگیم چرا باید دین را ما تفقه کنیم در دین، که این سوال دوم.
این نظام خودش خوش شرط محسوب میشه؟
نه، کدوم نظام؟
مثلا فرشتیم ما فقه نظام خانواده داریم.
خب تعریف کردیم، گفتیم نظام خانواده یعنی مجموعه احکام خانواده که به صورت نظامواره مطرح شدند و قابل کشف هستند.
ما برای اینکه اون رو اشراد رو چون میخوان در اون مسیر به کار ببریم، حکم شرعی، حالا همون که شما فهمتون تاریخ لغویش ناظر به احکام بیشتر هم فردیه، نظام ازش فهمیده میشه؟
نه، نظام از اون فهمیده نمیشه، ولی منافی نظام هم نیست. یعنی شما میگید مجموعه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب همه احکام شرعی، یعنی همه احکام همه ابواب، کل آنچه که در تفسیره اومده، در لمعه اومده، همه اونها رو شما علم به اونها رو میگید فقه. حالا یکی میاد میگه که آقا اینها یک منظومه ای از احکام را تشکیل میدن که ما میخوایم اون منظومه را کشف کنیم، یعنی اون نظام واردیش برای ما مهمه، که در نظام واردی بحث هماهنگی میان اجزای این نظام خیلی میتونه قابل توجه باشه و باید قابل توجه باشه، تا در اجرای احکام یا در حتی استنباط احکام ما نیاییم یک استنباطی را خارج از این مسیر نظام داشته باشیم.
سوالی که میشه ظاهرن شده این نظام یا نظام ذهن من که این نظام قبل از علم یا خود علم یا بعد از علم، یعنی شما وقتی علم به احکام شاید میخواد ببین باید نظام را داشته باشیم به نشه که احکام بتوانی به علم به حکم شرعی برسیم، یا اگر به حکم شرعی برسیدی خودش نظام شکل میگیرد،
نه
علم به
حکم شرعی را بهش برس بالاحکام. توی اگر باشه نظام معنا نداره، ولی مجموعه احکام اگر باشه اینجا بحث نظام وارگیشون مطرح میشه. یعنی ما میخواهیم علم به نظام پیدا کنیم، نظامی که وجود داره ما میخواهیم کشفش کنیم.
خب پس اگه اینو بگیم میاد علم هم
بحکام
شاییم
چه همون نظام، یعنی اشتهاد در آدم همین میشان، یعنی همین واژه اشتهاد قبلن گفتشون همین تکبر شما محصول تولید شما اولیش رو بگیرید، بعد میگید سومی از خود پنجمی از خود. باشه شما مقاید
رو بگیرید، حالا از تفقه و فی العدلت
الشرعیه مثلا به تحصیل همین اینو
مدنه قرار بده،
بعد تو همین
میتونی 5
تا
بگی 5
تا محصول
بده. حالا قایم میگه العلم بالحکم الشرعی، یه علم بیا حکم کافیه میشه این فقه. قایم میگه العلم بالاحکام الشرعیه، این به صورت عام مجموعیه یا عام استغراقیه باز فرق میکنه. وقتی عام مجموعی شد اون بحث نظام وارگی میاد، اگر عام استغراقی شد یعنی هر کدوم به تنهایی، پس اینجا ما اون عام مجموعه رو در نظر میگیریم، یعنی این یه سطح بالاتره. کل احکام مطرح و ارتباطاتشون را ما باید بتوانیم کشف کنیم و به دست بیاریم.
شما اینجا نسبت به وصل تحصیل علم به احکام شرعیه،
بعد اونجا باید
این
نسبت به
وصل هم شما این ملاحظه داشتید که
منظور این بود که در تفقه بدل الوصف هم هست، ولی تا کجا؟ اونجا در اجتهاد میگه به اندازه توانت بدون تحصیل الحجه یا تحصیل العین و تحصیل الظن. خب اگر در یک جایی شما دیگه خسته شدی از بدلوث یا به هر دلیلی میگن ضیاع الاحادیث ضیاع الادله ضیاع الکتب یه چیزی مطرح میکنن کتاب ها گم شدن در یک فتره مثلا که اصحاب در زیر شکنجه بودند و در دوران عباسی ها بعد در نتیجه تعدادی از احکام ما الان مفقودن و گم شدن. خب شما اینجا میتوانید به اون حکم شرعی الهی دست یابید یا نه؟ میگه آقا ما گشتیم و میتونیم بسی دارید در اصول که چقدر باید تحصیل چقدر باید تلاش کنید. میگه تا عجز یا تا یأس از بقر به دلیل. خب یأس از بقر به دلیل میتونه باشه اگر شما مطمئن شدید که بخشی از منابعتون سوزانده شده یا گم شده و در منابع موجود شما کشف نکردید. حالا این جای بحث دیگه، واقعا شریعتی که خدا او را برای بشریت برای همه زمانها فرستاده و در طول مسیر این شریعت مورد دست برد قرار گرفته، آیا خدا چنین شریعتی برای بشریت قرار داده که مورد دست برد هم ممکنه قرار بگیره و از مردم بخواهد که اینها به احکام شرعی واقعی دست یابند یا نه؟ میگم خب خدا در اینجا تکلیف ما رو اطاق نمی کنند و لذا میریم دنبال اصول عملیه وقتی که ما دلیل محرز نداریم، یا نه خداوند همونطوری که شریعت را فرستاده و انا له لحافظون هم فرموده، هم قرآن حفظ کرده از دست برده دیگران و هم سنت نبوی که شارح و مفسر قرآن او را هم از دست برده دیگر را حفظ کرده و لذا سنت را در اختیار اهل البیت الذین هم ادرا بما فی البیت قرار داده و به همه خاطر سنت نبوی که نزد اهل بیته این سنت کامل و جامعه در مقابل اونهایی که میگن حتی این سنت گم و گور شده که حالا اینا بحثای مفصلی داره در بحثای هم رجالی و هم حدیثی که اونجا قابل طرحه و میشه از این نظریه دفاع کرد که خداوند این سنت را به دست اهل بیت حفظ کرده و اهل بیت حافظ این سنت بودن علی رغم همه تلاشایی که شده بود برای نابود کردن سنت نبوی، از لحاظ تاریخی هم قابل اثباته. خب پس تا اینجا ما بحث اولمون که در تعریف اجتهاد و در تعریف تفقه در دین به عنوان سؤال اصلی و کلیدیمون هست میتونیم یک تصور روشنی به دست بیاریم و اینکه ما چیزی به نام فهم دین، فهم دقیق دین، فهم دقیق و عمیق و مستند دین، حالا وسیله داره به این کلید واژه فقه اگه مراجعه کنید ببینید به منابع لغوی ببینید چند معنا برای فقه مطرح شده که اون دقیق ترین و کامل ترین معناش همینه، معنای دقیق، فهم دقیق و رسیدن به اون جان اون مطلب و عمق اون مطلب، به این میگن فقیه، فقه هر رجل یعنی فهم درست. یعنی قربون آدم چیز فهم وقتی میگی یسیده اینجا لذا در اون روایت فرمود که الفقیه کل الفقیه من لم فقیه من لم یقنق الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معاصی الله. فقیه اون کسیست که فلسفه این دین رو بفهمه. فلسفه این دین این است که مردم را شما طوری مدیریت کنید که بر معاصی و حرامها و خلاصه خطوط قرمز الهی جرأت پیدا نکنن که اونها را پشت زیر پا بگذارن و از اونها تجاوز کنن و آنچنان هم مطرح نکنید که مردم از رحمت خدا مایوس باشن. امیدوار باشن باشن با همه احتیاط ها، با همه مراتب تقوایی که مطرح میشه در دین و اصلا هدف از تشریع احکام لعلکم تتقون، اکثر احکام این واژه لعلکم تتقون در آخرش اومده، یعنی برای رسیدن به تقوا. پس احکام برای تربیت انسانه و این تربیت بین خوف و رجا، این تربیت بین یأس از رحمت و بین امیدواری کاذب به لطف خدا که انسان را به ورود در گرداب و محرمات اجازه بده، بین این دو تا باید فقیه حرکت کنه. خب خود این تعبیر الفقیه کل الفقیه در حقیقت داره مراتبی برای فقه مطرح میکنه و باید در این چارچوب حرکت کنه این فتوای این فقیه، در حقیقت داره مراتبی برای فقه مطرح میکنه و باید در این چارچوب حرکت کنه این فتوای این فقیه، حرکت کنه این فتوای این فقیه و بر این اساس اینجا تکلیف اجتهاد هم روشن میشه. یعنی زمانی یکی مجتهد هست اجتهاد مطلوب که برسه به این مرحله، اما اگر در فهم از حکم شرعی خدای نکرده دچار یک انحرافی بشود که در این انحراف حالا اسبابی داره، گاهی کشفهمی و سوء فهمی خود طرفه، گاهی نداشتن تسلط بر زبانه، نقل کردن از آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه که این روایتی خونده بود که یستحب تحریک الحاجب، حاجب معنی حاجب میری شما تو خزانه آن مستحب است که این ابرو خود چه حرکت بدید، سوال برش به شما ده بود یستحب تحریک الحاجب برای چی؟ بعد یه نمیشون ترکه، فارسی هم بلده، عربی هم یاد گرفته، بعد به یک مناسبتی متوجه حاجب یعنی مانع، منظور اینه، یعنی الان شما مثلا انگشتر داری رفتی تو خزانه آب باید بیاد زیر این که بشره شما کاملا سیست بشه، نتیجه متوجه نشدنه به معنای یک کلمه در فهم، در فهم اون حدیث دچار یک ابهام یا یک گرفتاری یا توقف حداقل او ممکنه بشه، گاهی به خاطر نداشتن فقه و لغه، یعنی منابع خیلی در تچندو میگیریم به جای اینکه بریم مثلا فقه رو از منابع اصلی بگیریم، تفاوت میان لغات در لغات زبان عرب همطور که در فارسی هم داریم، بشین و بفرما و هم متفاوتن، اونجا هم بین کلمات، کلماتی که ظاهرا مشترک هستن اصلا با غوانفر مثلا یکی هم یا دو تا مثلا، یا کلمات حالا فرض کنید دارای چند معنا، اونها رو در فقه اللغه بیان می کنن. پس فقیه مثلا باید این تسلط داشته باشه. آقا
یه چیزی گفتن مثلا تعام در شب از اسلام مثلا هم در خوش کتر اطلاق شد، به اصطلاح شد به مزای خوش شراب و نوشیدنی و اینها دیگه بهش تعام نمی گفتن، در که اگر قبل از اون اسلام تفاوتی بود فرق
داشت. بله این بحث مهمیه، بحث تطور لغت، تکامل لغات و اختلاف عرفا در بکارگیری کلمات، این هم خودش مهمه، اگر کسی اینا رو متوجه نباشه باید در فهم و در برداشت ممکنه سوء فهم بشه، جا چه رسد به حالا مسائل مربوط به گفتیم فهم زندگی اجتماعی، فهم اقتضائات زندگی فردی که خداوند اونها را امضا کرده و قبول کرده و اونها رو مورد توجه قرار داده در احکام خودش. پس یک منظومه ای از علوم برای این فقیه باید در نظر گرفته بشه و کافی نیست صرف و نحو و معانی بیان و چند قاعده اصول فقه یاد بگیره و بگه بعد من به اجتهاد رسیدم، من همینا رو به کار میگیرم، ممکنه به کار بگیرم اما درست یا غلطیه. بعد در حوزه های و قلمروهای مختلف میخواد استنباط کنه، میخواد در فقه سیاسی استنباط کنه، خب باید اون نگاه سیاسی رو داشته باشه، یعنی بفهمه نظام سیاسی و نظام مدیریت یک جامعه چه اقتضاعاتی داره، همینطور در نظام قضایی، همینطور در نظام قضایی، همینطور در نظام سلامت، همینطور در نظام حضرت خدمت شما اقتصادی، همینطور در نظام خانواده. اینها مسائلی هستن که تأثیرگذار آقای شهیدزاد چون اون بحث استنتاق را مطرح کرده، در حقیقت این افق را باز کرد برای ما که آقا اگر شما در یک تخصصی بخواهید از قرآن و سنت استفاده کنید، در اون تخصص شما باید اهل فن باشید و سوال داشته باشید، با ابزار داشتن سوال همچون که در پایان نامه ها شما دنبال می‌کنید، سوال اساسی و سوال فرعی، شما باید سوال داشته باشید و با این اهرم سوال یا با چاکلید سوال رو اهل فکر ان کنتم لا تعلمون، داشتن سوال کمک میکنه شما را به استنتاق. سوال خوب هم داشته باشید میتونید جواب خوب بگیرید و نیمه راه را میرید شما با داشتن اون سوال درست و مطلوب و بجا. خب همه اینها مهمن. اگر یک کسی وارد این عرصه نشده باشه، معلومه تلاش هم بکنه، به زحمت هم بیفته، این زحمتش به قول گفتنیان تا یک حدی بسیار بسیار کوتاهی و بعد احساس عجز میکنه در فهم مطالب از قرآن و سنت، به اون مطالب از قرآن و سنت، به اون واژه اجتهاد میگن بشته برسه اون واژه، اما ما نمیگیم به فهم دین و فقه دین رسیده، و این خب یک فرق خیلی اساسی خواهد بود. به همین خاطر ما در بحث اون نظام این کلیه نکاتی که میتونه به نوعی در فهم یک انسان متفقه در دین تأثیر گذار باشه، یعنی افق دید بهش بده، حتی بحث آشنایی با کتاب و سنت در حد عمق، نه در حد اطلاع ابتدایی. اطلاع ابتدایی کافی نیست، یعنی مأنوس باشه با این کلید واژه های قرآنی در اثر کثرت مطالعه قرآنی، در اثر کثرت مطالعه و ممارست. این فرق میکنه با اون آدمی که یه بار یه متنی رو بخونه و به اون اکتفا کنه، حالا بخواد از اون استدلال کنه. خب سوال
نوشتم التفقه بالادله لتحصيل العلم الاحكام الشرعيه. بعد همین رو ورقی دادم که حالا با توجه به این قاسم ها که الان نام بردید و اون سطوح مختلف اجتهادی که در نظر گرفتید، کلمه تفقه برای این به کار گرفته شد که تمام عوامل اثر بخش در این فهم صحیح از احکام الهی و دقت بخشیدن به اونها که در دوری از ناسیبا لحاظ بشه و بعد گفته بشه اجتهاد صورت گرفت، این اجتهادی که تمام اینها رو در نظر گرفته که بعد ما تو مثلا توی اون اونها که ما ذکر کردیم، اما مجموعه اینها رو میخواهم فقط بدل وزن نیست، یه همچین نگاهی مثلا تو ذهن ما باشه.
حالا خود میخوای
که پایان که میان میگم این که اشتاد دو سوال دو جور میخواهد، اون عمل را میگن اشتاد، اون ملکه را میگن اشتاد. الان با این توضیحات که عمل نیست، یک ملکه است، در این راحتی هم حاصل نمیشه، باید شما مجموعی از تخصصها رو داشته باشی.
ملکه نیست،
دو جور توانه، توانه فهمه، توان فهم دین، توان فهم صحیح دین، که این توان حالا آیا فقط این توان و قدرت به حد نفسه، یعنی به قوه، الان قوهش الان به فعله که هنوز ممارست اجتهاد نکرده، یعنی ممارست فهم ادله نکرده، آیا به اون گفته میشه یا نه توان فهم داشته باشه و ممارست در چی فهم ادله داشته باشه. دوتا رو با هم اجتهاد کی گفته میشه، این خیلی مهمه.
بیان شما دومیه.
بله، باید اون توان فهم رو داشته باشه و ممارست داشته باشه تا بگید به اون بگید مجتهد. حالا اینجا مفهوم این اجتهاد مطلقه و متجزیه، بگید اگر در همه ابواب فقهی کار کرده باشه بگید مجتهد مطلق، اگر در یک باب فقهی کار ولو در یک مسئله شرعی اجتهاد کرده و به حکم رسیده بهش میگه مجتهد متجزی طبق اصطلاح آقایون.
نه اونجا
به قوت
باشه،
یعنی
اگر
بتواند
در
ابواب مختلف
این
کار رو بکنه
میشود
مطلق
یا نه اگر این
کار رو
اگر
واجد مطلق. خب اون اولا گفتیم که بتواند، توان داشتن شرط اصلیه، ولی اطلاق مجتهد بالفعل بر او، اطلاق مجتهد بالفعل بر او این محل کلام خواهد بود، چون اجتهادی نکرده یعنی تلاشی نکرده، چون شما کلمه در اجتهاد تلاش رو آوردید. یه وقت میگید که این ملکه حاصل نمیشه مگر بعد از تلاش، یعنی میره دنبال ادله تلاش میکنه و بعد از اعمال این کارگیری روش صحیح الان به اون قدرت دست میابه که اگه گفتیم مراتب داره، اول میره استظهار بکنه احکامی که از استظهار به دست میاد، خب این یه مرتبه از اجتهاد ماورش قائل شدیم، بعد میره ماورای استظهار میره استنباط میکنه، اونم ماورش قائل شدیم، این هم مرتبه اجتهاد دو مثلا، بعد اجتهاد سه، چهار، پنج، چهار مرتبه برای اجتهاد برای او میتونیم تعریف کنید، همینطور که شما الان میگید سطح یک و دو و سه و چهار و پنج.
این تفاوت ملکه فعلیت و به خوبه بودن، شما ناظر به فعلیت صحبت میکنید تئوریش رو داره میگید، حالا هم میگن نه این تئوری برای کافی نیست، اگر نه به مقام عمل و من نتیجه درسته ازش نگیرم و بیرون اشتهاد نمیدن، یعنی فعلیت همون ملکه،
یعنی باید ملکه باشه مرافق، یعنی عمل ما، اونا که میگن عمل ملکه رو
اون که داره
کاری که
دارد میکنه بر اساس ملکه این کار رو میکنه، استنباط میکنه.
ملکه که میگن
خب ملکه چه جور حاصل میشه؟ بس در اونه ملکه به حصول ملکه فرع بر فهمیدن اون نظام استنباط رابطه مبنای ما، اون نظام استنباط را بفهمه و شروع کنه به ممارست استنباط تا این ملکه یعنی توان واقعی درش به وجود بیاد، صرف تصورات حاصل از فهم یک کتاب مثلا اجتهاد و تقلید کافی نیست، بلکه باید خودش بره احکام را به روایات را و آیات را ببینه و استنباط کنه. یعنی وقتی اومد یک آقایی که حالا آمده تحریر هم شرح زده ایشون هم میشناسه، اومده گفته و انکه حال ایام آمین، شما میخوایید اینجا حکم بدید، حکم شرعی، چرا شما قائل به وجوب نمیشید؟ خب ممکنه توجیه کنه بگید چون روایات فراوانی داریم بر تشویق به ازدواج و اون روایات مشابقا محیط استحباب است، پس این آیه را هم کنیم بر اون روایات، منافات نداره، اینا که منافی هم نیستن، روایات داره تشویق میکنه، آیه داره امر میکنه و تازه روایتی داریم که شاید دلالتش از امر بالاتره، روایتی که میگوید که اگر اینا رو شما به ازدواج در نرید چی؟ موجب مقصده میشه در جامعه، داره خطراتش را میگه، تشویق میکنه و میگه این ترک این تشویق خطرات جدی داره و اینجا میتونی الزام ازش بفهمی.
من
یه
دستکاری بکنم بیان ما اگر اصلاحات دیگران ملکه در دیگر فعلیت خرابکاره میشه شما نیاز دارید به داشتن یک فهم صحیح، مراعات یک سری اصول و قواعد برای رسیدن به یک توان، این توان گاهی به صورت متجزی است، گاهی توان به صورت بفرمایید مطلق.
یعنی میتونی در همه ابواب
که همش نتیجه عملی داده
و باز حالا خود همین
در
و خود همین هم خود همین توانه میگی توانه در حد استظهار یا در حد مفاق استظهار، این رو هم شما میتونید طبقه بندی کنید. الحمدلله.